شما دوستان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن سخنران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی میشنویم و از لحن‌های ادبی و ادبیاتی آنها میآموزیم. در این برنامه برانیم تا از مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی بشنویم که از مولانا سخن میگوید. با هم بشنویم.
خدمت دوستان عزیزم سلام عزیز. موضوعی که برای بنده تعیین شده و پیشنهاد شده مقایسه میان مثنوی معنوی مولانا و اسرارنامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. در منطقه خوندید سفر مرغان برای رسیدن به سیمرغ، اون داستان اصلیه. در دلش داستان در داستان. یا مصیبت نامه ای که عطار داره. خب داستان سالکیست که به هر دری میزنه که به مقصد واصل بشه. به هر کس میگه میبینه دردشو نمیتونن درمان کنن. اینه که این کتاب رو هم مصیبت نامه نامیده. مصیبت این که حرف این شخص جستجوگر رو کسی حالا ولی اسرارنامه روش داستان پردازی متفاوته از این سه کتاب هست، چون طرح کلانی نداره حتی. روی این اساس باز نظرها مختلف میشه. 180 درجه با هم فرق پیدا می‌کنه. یکی میگه آقا اسرارنامه رو در اواخر عمرش در اوج پختگی نوشته، که البته من اینو قبول ندارم، چون پختگیه منطق التیر که شاهکاره، قوی‌ترین اثر منطق التیر. بعدش مصیبت‌نامه، بعد الهی‌نامه. به نظر من آخرش اسرارنامه. طرح کلی در اسرارنامه نداره. داستان‌های کوتاه و مبتدع و موضوعات فراکنده. این است که به این ترتیب ما یه مشکلی هم باز در ترتیب تاریخی آثار هستی است که خودش هیچ اشاره نکرده که کتاب در چه موقعی نوشته، یا به حوادث تاریخی اشارتی کنه. از حوادث آدم متوجه بشه که مثلا مال احتمالاً چه سالهایی بوده که عطار اینو سروده. هیچ نشانی از این که این اثر در چه زمانی سروده شده نیست. مثل این که وسط کبیر از هر طرف آسمان به زمین چسبیده، هیچ طرف نه شمال میدونی نه جنوب در آثار عطار. حالا مولانا اشارت میکنه مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. ببین دفتر دوم رو قشنگ تاریخشو میگه. 662 بیان یا میگه که فرض کن در فیه مافی ازش سوال میکنن آقا این ای برادر تو همان تو اندیشه‌ای منظورتون چیه؟ محقق با خوندن این متن که آقا این ای برادر تو همان شهید تو دفتر دوم هم شروعش 662 بوده. چون اواخر دفتر دوم بوده، حدود دو سال بعد بگیم آقا مولانا حداقل وقتی که این فیه ما فیه رو این قسمتش رو گفته اقل 62 سال و بیشتر داشت. اون مشخص میشه این گفتارهای فیه ما فیه مال چه دوره است. یا میگه ما در سمرقند بودیم در فیه ما فیه. در سمرقند بودیم که سلطان محمد خوارزمی از سمرقند رو محاصره کرد و زد و کشت و بست و برد. خب ما به تواریخ رسمی که رجوع میکنیم، مثل تاریخ جهانگشایی یا آقا حمله این سلطان خوارزمشاه در سال 609 اتفاق افتاد. مولانا 604 متولد شده، حمله 609 بوده. متوجه میشیم که مولانا در 5 سالگی رفته سمرقند. سمرقند بوده. خب این خیلی جالبه برای نگارش شعر واقعی یک شخصیت بزرگ. الان ایه حال حالا ما فقط این چند دقیقه من بگم که اسرارنامه چه موضوعات کلی رو محورهای کلیش چیست اینا بگیم سخن خاتمه پیدا کنه تا بریم هفته آینده اگر باقی موند وارد تفصیل مقایسه بین مثنوی و موضوعات اسرارنامه بشیم. ببینید روش عطار این است که اول نعت خداوند یگانه رو میکنه در کتبش، بعد نعت حضرت رسول اکرم، اصحاب کبارش، و بعد موضوعات. اولین مطلبی که مولانا در اسرارنامه مطرح میکنه محورش موضوع انسانه. یه انسان تو این برتری فضیلتت به خاطر حواس ظاهرت نیست. چون خرگوش نام میبره، میگه خرگوش شنواییش از تو بیشتره. حواس گنجیش میگه تو قوی تره. موش همچنین میگه پس ببین در مقایسه حواس انسان از حیوان عقبه، ضعیف انسان. میگه پس رمز برتری تو به پرواز توه، پرواز روحانی توه، ولی چیز دیگری نیست. چو برگ تو اونجا اون وقت دعوت میکنه به سفر. چو برگ توت از توت همون توت، چو برگ توت از موضع سفر کرد، ز دیبا و ز اطلس سر به در کرد. به پرواز جهان چیچی شو میگه که بعد میگه ببین مثل برگ توت وقتی که سفر میکنه، سیر میکنه، از برگ توت خب کرم ابریشم چیکار میکنه؟ میخوره و کرم ابریشم این برگ توت رو تبدیل به این نخهای ابریشمی میکنه. این برگ توتی که ما لغت میکنیم راه میریم، این بر اثر سفر، این یه نوع سفره دیگه، یک نوع سفره. از این سفر جوهری به دیبا و اطلس تبدیل میشه و چه شانی پیدا میکنه خودمون بهتر میدونیم. حالا میگه که اگر میخوای به اون مقام اطلس و دیبای حقیقی برسی، باید زمانی بی زمین و بی زمان شو، به پرواز جهان لا مکان شو، زمانی بی زمین و بی زمان شو. اگر سفرت سیر درونیه، سیر باطنی زمینی و زمانی نیست که، بعد منزل نبود در سفر روحانی. ببینید یک نکته‌ای که واقعا در آثار عطار و مولانا دیده میشه، این بانگ رحیله، این بانگ رحیل. آقا همه جای مثنوی و آثارش و آثار مولانا این فریاد رحیل، یعنی بکوشید وای نستا، چیه چسبیدی به این جهان پرنقش و نگاه، این قلعه ذات و صور فریبنده، رد شو ازش. اگر مردی از این جهان پرنقش و نگاه باید گذر بکنی. این بانگ رحیل گویی که در مثنوی همینجور تنین و پجواکش در گوش ما، در آثار عطار هم همینه. سفر از، حالا مولانا میگه دیگه، سفر از راه نهان کن، سفر از جسم به جان کن. درخت اگر متحرک بودی به پا و به پر، نه زخم اره کشیدی نه رنج های تبر. زخیشتن سفری کن بخیش ای خواجه، که از چنین سفری گشت خاک معدن زر. ببینید این بانگ رحیل رو حواسمون باشه که در آثار عطار و آثار مولانا به شدت پژواکش هست. و بعد موضوع محوری دیگری که عطار بیان میکنه موضوع حرکت جوهریه. ما ببینیم حرکت جوهری یا به تعبیر عرفا تبدل امثال، تجدد امثال. خب حرکت جوهری رو ملا صدرا نه اینکه اختراع کرد، پرورش داد، پختش کرد، مستدلش کرد. خب یک اندیشه باستانی است، اندیشه فلسفی باستانی است. منتها حکیم ملا صدرا با اون ذهن وقاد و درخشان و استدلال نیرومندش حرکت جوهری رو در واقع سر و سامان کاملی داد. حالا عطار هم در آثار خودش از حرکت دائمی جهان هستی که آن به آن هر نفس نو می شود دنیا و ما، که مولانا هم میگه، بازگو کرده. و دیگر موضوع محوری دیگر اسرارنامه عشق. عشق این حکایت جاودانه بشری، و چقدر هم عطار شورانگیز و پرسوز و گداز در این باب سخن میگه و عشق رو با عقل مقایسه میکنه. و موضوع محوری دیگر اسرارنامه این است که این جهان صورت که هندوها بهش مایا میگن در متن اوپانیشاد و جوچ باسشت که از متون اساسی مذهب هندو هست، و همچنین گیتا، این سه اثر عمده مذهب و مرام هندو، سخن از مایا میگن. مایا یعنی دروغ راست نما. منظورشون این جهان ظاهره که به لحاظ ظاهر هست و باقی است، ولی به لحاظ باطن نه. حالا عطار هم میگه این جهان کفه، کف دریا چیز دیگری است، این کف دریاست. و این که میگه کفه، واقعا یه موقع است که ما لغلقه لسان میگیم دنیا کفه، ولی به کوچکترین مسائل دنیوی چسبیدیم، ولکنم نیست. ولی در زبان ما دنیا کفه، بگذر ولش کن. نه، این بزرگان علت این که کلامشون نافذ هست و عمیق و تأثیر هست این است که خودشون به این درجه ها رسیدن، واقعا از نقوش عالم گذشتن. و الا کلام زیبا رو خیلی ها زدن کوشن، پس این همه کلمات زیبا گفتن، او درد چون نیست چه حاصل که سخن رنگین است. اگر میبینید کلام مولانا نافذه، برای این که عملاً و روحاً رسیده به اون مرتبه، گذر کرده از این کفهای عالم. و از کف عالم گذشتن کار هر کسی نیست. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنانم کو به کو، ولی لغلق لسان بندم دارم میگه. و در نهایت عطار کتاب رو ختم میکنه، بعد از موضوعات مختلف ختم میکنه به نوعی پندنامه. حالا این یک سیر کلی و هلیکوپتر مانند بود که ما از بالا به شهر نگاه کردیم. در ادامه بحث مقایسه میان مولانا، مثنوی مولانا و اسرارنامه شیخ عطار، کلن این بزرگانو که صاحب اندیشه های والا هستند و فلسفه های ژرف، نباید فقط در حیطه ادبیات ما خلاصه کنیم و فکر کنیم که با کمک لغت و تعابیر ادبی می توانیم به دژ آسمانسای اینها راه پیدا بکنیم. دیواری بین ادبیات و اندیشه و تفکرات فلسفی و حکمتی این بزرگان نباید کشید، چرا که فقط با لغت و تعبیرات، تعبیرات ادبی ما نمیتونیم وقوف پیدا بکنیم بر اندیشه های این بزرگان. فرض بفرمایید وقتی که مولانا میگه که من کلام حقم و قائم به ذات، قوت قوت جان و یا قوت زکات، نور خورشیدم فتاده بر شما، لیک از خورشید ناگشته جدا. این دو بیته، ما اگر لغتهاش و واژگانش رو معنی بکنیم، احیانا صنایع ادبیش رو هم بررسی بکنیم، آیا وقوف به معنی و مقصود این دو بیت حاصل میکنیم؟ بنده میگم نخیر، برای اینکه مولانا در همین دو بیت برقاسا و جرقه‌وار به دو مشرب کلامی کهن در عرصه تفکرات اسلامی، اشاعره و معتزله، اشارت کرده در باب حدوث و قدم قرآن. این اگر ما تاریخ این اندیشه رو مطالعه نکرده باشیم و واقف نباشیم، به صرف اینکه ادبیات بدونیم، لغت بدونیم، صنایع ادبی بدونیم، وقوف پیدا نمی کنیم. در اینجا مولانا برقاسا دو اندیشه رو، دو نوع برداشت رو از حدوث و قدم قرآن مطرح کرده و هر دو هم در همین دو بیت نقد کرده. ببینید چقدر چالاک و سائق آسا مسائل رو مطرح میکنه و تحلیل میکنه و گذر میکنه، آدم همینجوری مات و مبهوت میمونه که این چه کلامی است که در این سرعت و به این شتاب و نفوذ قضایا رو مطرح میکنه و حتی نقد میکنه. میگه آقا اشاعره که میگن قرآن قدیم هست و معتزله که میگن قرآن حادث هست، نه اینو میپذیره نه اونو، یه راه بینابین پیدا میکنه. میگه تصور بکنید نور خورشید، نور خورشید از جنبه مبدأش که اون تاج خورشید باشه، خب وصل به مرکز خورشید، و از جنبه صدور و تعلقش به مخلوقات، اینم جنبه دومش. از اون جنبه اول میگه قرآن قدیمه که قائم به ذات حقه، و از جنبه صدور و غرض این است که مولانا در ابیات کوتاه اندیشه های بزرگ رو مطرح میکنه و نقادی هم میکنه، پس باید وقوف به مسائل اندیشگی و فلسفی داشت. ما اگر نگاهی به اسرارنامه حضرت عطار بکنیم، میبینیم که در همون دیباچه ابیات اولیه کتاب، این کتاب مستطاب، کل مطالبی که در طول کتاب به تفصیل و گستردگی آمده، فشرده و زبده کل مطالب در سراسر کتاب در همین دیباچه توحیدیه که با بحث توحید آغاز میشه منتبی و مندرج شده. کلن مولانا و عطار یک ویژگی مشترک دیگری هم که دارند این است که مباحث عرفانی و نظری تفکرات خودشون رو به نوعی در نهایت به اخلاقیات وصل میکنن. این مشرب و شیوه کلن عارفانی است که با بال و پر عشق پرواز میکنند، مباحث رو در مقطع نظریات متوقف نمیکنند، بلکه مباحث نظری و فلسفی به مفهوم عام رو در نهایت به نوعی به مباحث اخلاقی و سلوکی مربوط میکنن. من با مطالعاتی که در حالا به اندازه ظرف ناچیز خودمون در ادیان مختلف داشتم متوجه شدم که مباحث اخلاقی جزو فرعیات ادیان هست، اصل نیست. البته این که میگم فرع، نه به مفهوم بی اهمیت، نه خیر، فرع اینجا به معنای بدیهی بودن، یعنی کسی که موحد هست، کسی که خداپرست هست ضرورتاً باید اخلاقی زندگی بکنه. اما هدف هم اخلاقی بودن نیست، هدف عبد بودنه، بنده خدا بودن و به قرب حق واصل شدنه. این هدف نهایی ادیان. حتی بودیسم هم اخلاقیات وسیله است برای رسیدن به نیروانا. نیروانا هدفه، اخلاقیات میشه فرع. منتها این فرعی است که اگر حاصل نشه اون اصل و مقصد هم حاصل نمیشه. نمیشه ما موحدی دینداری داشته باشیم اما این آدم موحد و دیندار اخلاقی زندگی نکنه. پس اخلاق نمیخوام بگم لازمه، میخوام بگم ضروریه، چون ضرورت فوق لزومه. ما میگیم نفس کشیدن ضرورت داره اما کفش داشتن لازمه. ما بدون کفش میتونیم زندگی کنیم، کما اینکه الان خیلی از مردم روی کره زمین کفش ندارن، بدون کفش زندگی میکنن. کفش لازمه برای زندگی اما نفس کشیدن ضرورته. بنابراین اخلاق لازم نیست بلکه ضروری است برای هر دیندار و موحدی. من برای اینکه یه مقداری با اسرارنامه و نحوه بیانات حضرت عطار آشنا بشیم، یک چند بیتی رو از همون بحث آغازین که بحث توحیدی هست انتخاب کردم و بر مبنای این چند بیت ما عرایزی خدمت دوستان خواهیم داشت. اولا عطار و مولانا شخصیتی دو ساحتی هستند، دو جنبه دارن، یک جنبه شیدایی، یک جنبه عقلانی. مولانا در دیوان غزلیات غالبا شیداست، البته اشعار و غزلیات حکمتی و عقلانی هم داره که با تأمل و تفکر گفته. همه دیوان غزلیات حضرت مولانا هم شیدایی نیست، ولی اعظمش شیداییه. برخیش خیلی حکیمانه است، گویی که ناصر خسرو داره این اشعار رو می سراید، انقدر با تأمل و تفکر سرودن آغاز کرده.
سخنان ارزشمند استاد کریم زمانی مولانا پژوه ارزنده بود که از مولانا سخن می گفت. پاینده باشید و سربلند.
پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمیله در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیرویه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
با فرهنگ سفر کنیم. کتاب گویان.